صدا یک زندگی. توی خانواده ما همه به مادر پدرم میگفتن که مامان طلا. اسمش طلا نبودا، انقدر طلا دوست بود که بهش میگفتیم مامان طلا. از موقعی که یادم میاد به ما میگفت بچه ها پولاتونو الکی توی قلک و این ورون ور جمع نکنید، طلا بخرید. همیشه هم تولد هر کدوممون بود به جای این پارچ و لیوان و اسبابازی و ساعت و اینا برامون یه تیکه طلای ریز میخرید. بهمون میگه الان نگاه نکن یه ذره است، همین ذره ذره ها که جمع بشه واسه خودش عددی میشه. تازه اون موقع خبری هم از رشدهای لحظه‌ای قیمت طلا نبود. توی خونه ما من به حرف مامان بزرگم گوش دادم. یادم اولین حقوقی که گرفتم 15000 تومان بود. رفتم یه النگو خریدم 10000 تومان. 18 سالم بود. عادت کردم که هر ماه با بخشی از حقوقم برم یه تیکه طلای ریز بخرم. بعدها که طلا گرون شد رفتم سکه گرمی خریدم. خلاصه اینکه تنها پسنداز زندگیم طلا. سالها گذشت، یک گرم یک گرم طلاهای من جمع شد و من تونستم با وام مسکن و طلاهایی که از 18 تا 30 سالگی خریده بودم یه خونه نقلی برای خودم بخرم. خونه خریدن واسه یه دختر مجرد توی خانواده ما خیلی دستاورد بزرگی به حساب می اومد. واسه همین همه میگفتن پول از کجا آوردی؟ هیچ کس هم باورش نمیشد که من فقط و فقط به نصیحت اقتصادی مامان طلا گوش کردم. به قول مامان طلام هنوز دیر نشده، تا آدمی هست طلا خریدن سرمایه است، حالا چه یه مثقال باشه چه یه گرم. شما به ما بگید که کدوم تجربه اقتصادیتون رو به جوانترها به فرزندانتون انتقال میدید. خب دو خط ارتباطی برنامه‌مون در اختیارتون هست. شماره پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25، 913-40-49. گفتن که حرف راست و همه میگن و میزنن، ولی اون چه که مهمه عمل درسته. آقا حمید از اصفهان برامون پیامک زدن، گفتن پدر من همیشه حرفای درستی بهمون میزد ولی من جوان بودم و خام، خیلی وقتا انقدر سرم باد داشت که اصلا نمیشنیدم این حرفا رو. الان که به میان سالی رسیدم میگم ای دل غافل چقدر حرفای پدرم درست. آقای خانم کرمی هم از شیراز برامون پیامک زدن، گفتن لحن خوب تو انتقال نصیحت خیلی مهمه. بعضیا حرف درست میزنن ولی انقدر لحنشون گزنده است که آدم دوست نداره اون نصیحت رو بشنوه. خب 994-11-75 برامون پیامک زدن، گفتن که نصیحت‌های اقتصادی رو دیگه لحظه ای باید گوش کرد با این شدت تورمی که وجود داره. بله گوش کردن که یه بخششه، باید عمل کرد. خب صبحتون بخیر باشه. داریم در خصوص تجربه ها صحبت میکنیم، اینکه این تجربه های اقتصادی رو چطور بزرگترها و اونهایی که سال سرد و گرم زندگی رو چشیدن به جوان‌ترها باید انتقال بدن. آقای دکتر سیدی، کارشناس اقتصاد خانواده، هم امروز در استودیو با ما هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم و راهکارها رو از زبان و دانش ایشون بشنویم. آقای دکتر سیدی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر، اطاعت قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض ادب و احترام دارم، اطاعت عبادت قبول باشه. خوشحالم که یه فرصت مجددی فراهم شد خدمت شما و شنوندگان عزیز باشید.
زنده باشید. این در واقع مقدمه برای بحث امروز، اگر صحبتی هست در ابتدا بفرمایید تا بریم سراغ سوال ها و اینکه نحوه انتقال این تجربه ها باید چطوری باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تشکر میکنم از این انتخاب موضوع، واقعا انتخاب درستی است. ثانیا اینکه امیدوارم که بازار توصیه و نصیحت و انتقال تجربه داغ باشد. برآورد من اینه که در سالیان اخیر یک فضای شبه مسمومی در جامعه ما شکل گرفت که من اسمش رو میگذارم نصیحت گریزی. یعنی خیلی ها گفتن دیگه جوان ها رو نصیحت نکنید، جوان ها هم گفتن ما نیاز به نصیحت نداریم، این حرفا کلیشه ایست، این حرفا تکراری است، من خودم بلدم چیکار بکنم. و اون حس استقلال طلبی یک جوان هم بیشتر در این میدان خودش رو نشون داد و به تعبیری در بعضی از خانواده ها شاهدیم که یک فاصله و یک شکافی بین والدین و جوان ها افتاده و خیلی جاهم توصیه کردیم به پدر و مادرها که حتما از تجربیاتتون برای بچه هاتون بگید. حالا حتی قبلا توی یکی از برنامه های شما هم گفتگو شد راجع به نقش پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها که اونها هم خلعیت شدند.
بله.
من امیدوارم که این انتخاب موضوع شما کمک بکنه این بازار نصیحت خواهی دوباره داغ بشه و هممون خودمون رو محتاج دانستن تجربیات و ایده های دیگران بدونیم.
واقعا این که ما از تجربه ها و نصیحت های دیگران استفاده کنیم خیلی میتونه ما رو جلو ببره. یعنی یک راه رفته و یه زمانی که سپری شده رو دارن گل اون کلام و جان کلام رو به ما تقدیم میکنن. آقای دکتر، این نصیحت ها باید چطوری باشه؟ آیا وقت و زمان خاصی رو میطلبه؟ شاید انتقال این تجربه ها انقدر درست صورت نگرفته که به قول فرمایش شما این نصیحت گریزی اتفاق افتاده.
ما یه جوهایی شاید در فرایند انتقال نصیحت به نسل جدید خطا کردیم، یعنی از مدل های صحیح استفاده نکردیم و گاهی نصیحت هامون یه حالت سخنرانی پیدا کرده، حالت بالا به پایین پیدا کرده، حالت ابلاغ یک دانای کل به یک جاهل کامل پیدا کرده و تو ذوق خورده و خیلی جاها ممکن بوده ما نصیحت رو در مصداق تجربی خودش قرار ندادیم. یعنی یه سری حرفهای کلی بی موقع که اون طرف اصلا آمادگی شنیدنش رو نداره. من قدیم این جمله رو گفتم، گفتم که ما اگر از پدر و مادرهامون بپرسیم که شما از بابا بزرگ ها و مادر بزرگ ها چه چیزی به خاطر دارید، حتما اینها یه جملات طلایی میگن. میگه مثلا بابای من همیشه میگفت، مادر من همیشه میگفت. ولی اگر امروز از یه جوانی بپرسیم که شما از باباتون یا مامانتون یا عموتون یا داییتون چه شاه کلیدی، چه شاه واژه‌ای تو ذهنتون هست، هیچی نمیگن. من این رو توی مدارس امتحان کردم، توی کلاس ها از بچه ها میپرسم، میگم بچه ها از پدر و مادرهاتون چه یادگارهای تجربی دارید و اینها عموما خالی از ذهنن. نشون میده که ما در این فرایند یک اختلالی داریم. پیشنهاد من آن است، حالا مشخصا در موضوع برنامه شما و در موضوع اقتصاد و اقتصاد خانواده، ما یه جاهای نصیحت هامون رو بیاریم در دل میدان قرار بدیم، توی دل حادثه قرار بدیم. یعنی بی ربط و بی موقع نصیحت نکنیم. یه جایی یه جوانی یه اقدامی میخواد انجام بده. من جدیداً یه تجربه داشتم، یه جوانی تصمیم گرفته یه آشپزخانه بزنه. رفته حالا آموزش‌هاش هم دیده، داره تجهیزاتش رو هم فراهم میکنه در خانه پدر بزرگش. حالا این پدر هم داره کمک میکنه. خیلی فرایند زیبایی بود در این انتقال تجربه پدر به این پسر. این به جای اینکه روز اول بیاد یک مثلا دو واحد درسی بگذاره و از صفر تا صد ماجرا رو توضیح بده، تو فرایند داره گام به گام با این همراهی میکنه و با جملات کوتاه و تذکرهای واضح منتها با به رسمیت شناختن این جوان اینها رو داره منتقل میکنه. و اینجوری نیست که این آخر خط رو اول بگه. جوان دوست داره خورد خورد نصیحت ها رو دریافت بکنه. این یکی از اون مؤلفه هایی است که ما باید بهش دقت بکنیم تو این بازار نصیحت گیری توی خانواده های ما داغ‌تر بشه و منصفانه تر بشه.
بسیار عالی، امیدواریم که این اتفاق بیفته و این همدلی ها صورت بگیره و شاهد شکوفایی اقتصادی هم باشیم توی هم خانواده هم جامعه عزیزمون. یه موسیقی رو می‌خوایم تقدیم کنیم به همه خانواده های عزیز، اونهایی که عاشقانه همدیگر رو دوست دارن و در کنار هم.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل رو بایی میکند ایوان دلم را کرده ای تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چرا شدم دیدم تو را این بهترین ترانم، خانه عطاباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا،
قولی بزرگی عمر ما آدم ها خیلی محدودتر از اونیه که بخوایم همه چیز رو خودمون تجربه کنیم، یعنی تا خودمون تجربه کنیم حساب کار بیاد دستمون دوباره میخوایم یه مسیر رو انتخاب کنیم و این خودش یعنی چند سالی رو از دست دادیم. درسته که زندگی مسابقه نیست، ولی برای اینکه بتونیم رویاهامون رو زندگی کنیم باید قدر لحظه های عمرمون رو بدونیم. واسه همین گوش دادن به تجربه های بقیه درست میتونه مثل یه راه میونبر برای رسیدن به آرزوها باشه.
سلام، وقت بخیر. بنده میخواستم بگم پدر و مادرم رو از دست دادم، ولی میخواستم بگم نصیحتی که از اونا تو زندگی یاد گرفتم اینه که قناعت داشته باشم تو زندگی. وقتی که قناعت میکنی، از خرجای بی خودت بزنی و پسنداز کنی، دست تو آخر ما جلوی این اون خدایی نکرده دراز نمیکنی. من این خواستم از پدر و مادرم دست قناعت یاد گرفتم. دست شما درد نکنه، خدا نگهدار.
علی آقای خوشدل برامون پیامک زدن، گفتن دورانی باب شده بود که میگفتن ما نسل جدیدیم و اونا نسل قدیم و این حرف رو طوری میزدن انگار نسل جدید خیلی مترقی و کار بلده، ولی من خودم میگم اگر نیروی نسل جدید و تجربه نسل پیش همراه بشه پیش بردش خیلی زیاد میشه. همونطور که بچه‌هایی که شغل پدرشون رو پیشه خودشون میکنن موفق ترن، چون از تجربیات و شکست‌های پدر درس میگیرن و اونها رو تکرار نمیکنن.
و مهمترین تجربه‌ای که من میتونم ازش صحبت کنم، البته خودم تجربه نکردم، اگر هم بود ضرر کلی نداشته، ولی تجربه‌ای که از دیگران دیدم و برای پسرم تعریف میکنم، اینطور تعریف میکنم که فلانی اینجور تو رفتار اقتصادی ضرر کرده، اونم این که تو یه روز یه معامله ای رو انجام داده که فرداش به ضرر کرده، چون خوب فکرش نکرده، هوسی دست به معامله اقتصادی زده و کلی ضرر کرده. و بهشم میگم تو هر لحظه زندگی باید حواس جمع باشه، حساب کتاب باشه، یه وقت یه عمر یه چند سالی با اصول پولی مالی رو جمع میکنی تو یه کار بی حساب کتاب همه رو از دست میدی، اون وقت برگشتن سر خط مشکله. با تشکر مولا محمد یالا.
کبرا خانم آقالو از اردبیل برامون پیامک زدن، گفتن که نصیحت خیلی خوبه اگر کسی دیگران رو نصیحت میکنه، یعنی اینکه خوبیش رو میخواد، اما مشکل اینجاست که هر کسی این رو قبول نمیکنه. ۱۱۲۳۲۵ گفتن که متاسفانه به خاطر همین گوش ندادن به نصیحت‌های دیگران ضرر هنگفتی کردم که توی این شرایط اقتصادی جبران این ضرر برای من خیلی سخته. به نظرم باید نصیحت‌ها رو گوش داد، هرچند که تلخ و گزنده باشه. بسیار خوب، همچنان دو خط ارتباطی برنامه‌مون در اختیارتون هست، شما هم نظراتتون رو بگید. آقای دکتر سیدی، چقدر نظرها متفاوته، اینکه حالا دوستان میگن که ما خودمون دوست داریم تجربه کنیم، اون که میگه صفر تا صد من حتما از تجربه دیگران استفاده میکنم. واقعا وقتی تجربه‌ای به ما انتقال داده میشه، اولین اقدام ما چی باید باشه، چه عکس العملی باید نشون بدیم؟
ببینید، ما اولا اینو بپذیریم که انتقال تجربه حتما از بزرگ به کوچک نیست. خیلی وقتها بزرگترها هم لاجرم باید به تجربیات کوچکترها توجه بکنن و استفاده بکنن. این همین ماجرا در نصیحت هم هست. یه عالم میتواند به یه جاهلی نصیحت بکند، یه آدم بی سواد یا کم سوادی هم میتواند به یه عالمی نصیحت بکند، یه پدر بزرگی به یک فرزندی و بالعکس. وقتی ما در معرض یک تجربه قرار میگیریم، یعنی کسی برای ما یک روایتی میکنه از تجربه خودش یا دیگران، من 4 تا اقدام رو فهرست کردم باید انجام بدیم. اقدام اول آن است که ما خوب گوش بکنیم. ما متاسفانه وقتی داریم به حرف دیگران گوش میسپاریم، گارد میگیریم، موضع داریم، پیش‌داوری ذهنی داریم، اصلا حرف طرف رو کامل گوش نمیکنیم. در کل فرایندی که اون داره برای ما تجربه میگه یا روایت میکنه زندگیش رو، داریم به پاسخ او فکر میکنیم. این نکته اول است در شنیدن تجربه. نکته دوم آن است که ما وقتی تجربه دیگر رو میشنویم، چالش‌های ذهنی رو باهاش مطرح بکنیم، سوال بپرسیم، بذاریم ابعادش رو کامل متوجه بشیم، یعنی یک شنونده فعال باشیم نه یک شنونده منفعل. گاهی اوقات در خانواده ها میبینیم که فرزند، حالا چه دختر خانم چه آقا پسر، وقتی داره حرفهای بابا و مامان رو گوش میکنه خیلی گوش نمیکنه، معلومه میخواد از این گوش بشنوه از اون گوش رد بکنه. پس ما باید شنونده فعال باشیم، چالش هامون رو مطرح بکنیم و اون انسان راوی رو هم به وجد بیاریم، 2-3 سوال بپرسیم لابلای صحبت هاش. کار سوم آن است که ما یه قالب تحلیلی داشته باشیم. چرا؟ چون تجربیات آدم ها متفاوت و حتی متناقضه. ممکنه یه پدر یه تجربه رو داره منتقل میکنه و عمو که برادر این پدر هست دقیقا نقطه مقابلش رو مطرح میکنه. حتی بین پدر و مادر این رو داریم، پدر خودش مدافع یک نظر اقتصادی است، مادر مدافع یک نظر اقتصادی است. اینجاست که ما باید در یک قالب تحلیلی تکلیف خودمون رو با وزندهی این تجربیات روشن بکنیم. نکته چهارم آن است که ما حتما تجربیات دیگران رو برای خودمون بومی سازی بکنیم. اینجوری نیست که هر تجربه دیگری به درد من بخوره، ممکنه زندگی من رو نابود بکنه. من باید مختصات زندگی خودم رو، جغرافیای زندگی خودم رو فهم بکنم و حتی این رو هم بپذیرم خود من در سنین مختلف هم باید تجربیات متفاوتی رو به کار بگیرم. مثلا یک دانشجو با یک سرباز که اینا تقریبا همسن هستن، باید 2 مدل تجربی اقتصادی داشته باشن. یک کسی که مثلا فرض کن الان در دوران نامزدی هست و یک کسی که وارد منزل خودش شده، باید متفاوت عمل بکنه. اینجاست که با این 4 گام ما میتونیم در این هضم کردن تجربه ها موفق بشیم و تجربیات تبدیل به افعال درست در زندگی ما بشه.
آقای دکتر، یه پیام زدن آقای اسماعیلی و گفتن که وقتی انتقال تجربه‌ای صورت میگیره شما رها کنید تا فرد مورد نظر خودش کارش رو انجام بده. من به پسرم همیشه نصیحت میکنم ولی اجازه میدم که خودش اقدام کنه و از اون نصیحت استفاده کنه. استقلال عمل بچه‌ها رو نگیریم. نظرتون چیه؟
این نکته درستی است، منتها من یک نکته بهش اضافه میکنم. ما گاهی در مواجهه با جوانهامون ناچاریم که تسهیلگری هم بکنیم. یعنی باید یه جاهایی به کمکشون بیایم. بعضی از تجربیات یه بساط و مقدمات داره، یه سری شرایط داره، یه سری تمهیدات داره. یه جاهایی تجربه یک تک جمله نیست، تجربه یک فرایندی است که در مسیر شکل میگیره. مثلا اون مثالی که زدم، جوانی میگه من میخوام یک کسب و کار راه بندازم. خب شما نمیتونید اولش توصیه کلی بکنید و کنار بشینید نگاه بکنید، باید مدام در این فرنده باشیم. اما اون نکته‌ای که فرمودند این شنونده عزیز حتما نکته درستی است. به هر حال مجری تجربه خود اون گیرنده است، خود اون جوان است. استقلالش باید به رسمیت بشناسیم اما رهاش نکنیم. یه جاهایی وارد میدان بشیم، کمکش بکنیم، مراقبت بکنیم، اما یه جاهایی هم با یه در واقع شرح صدر اجازه خطا کردن و اشتباه کردن هم بدیم.
بسیار. 917-73-75 گفتن که علم امروز، علم اقتصادی امروز آیا با تجربه های قدیم همخوان هست؟ من هر وقت که به خانواده نصیحتی میکنم میگن این حرف مال قبل ترا بوده، الان همه چی فرق کرد.
اینم نگرانی درستی است. یه جاهایی ما این تضادها و تناقضها رو میبینیم، ضمن این که اساساً در خود علم اقتصاد هم همین الانش هم تناقضهای بسیاری وجود داره. یعنی همین الان هم اگه کسی بگه من میخوام مجری کامل مفاهیم علمی باشم، مثل همین کشورداری هایی که الان داره تو دنیا شکل میگیره. من دیدم یه روزنامه ای اومده نظر 20 نفر کارشناس حرفه‌ای اقتصاد رو در ایران گرفته، دیدم تو این 20 تا نظر هر کدوم یه حرفی زدن و همشون هم ادعای فضای علمی و آکادمیک دارن و واقعا هم آدمهای تمام‌مندی ان. من گفتم خب حالا یه رئیس جمهور محترم، یه فرض کن رئیس کمیسیون مجلس محترم میخواد این ایده ها رو اجرایی بکنه، کدومو باید بگیره؟ این فرمایشی گفتن درسته. گاهی اوقات ما میبینیم تناقض‌های وجود داره بین بعضی از مفاهیم مدرن علم اقتصاد و بعضی از رویکردهای سنتی حوزه اقتصاد. اینجاست که دوباره اون قالب تحلیلی و اون بومی‌سازی به کار ما میاد. اینجور نیست که الان هر حرفی به اسم مثلا یک حرف علمی زده می شود درست است، یا هر حرفی به عنوان یک تجربه سنتی گفته می شود غلط است. نه، خیلی وقتا همین الان تجربیات سنتی پدر بزرگهای ما همین الان به کار ما میاد، هیچ تردیدی درش نیست. منتها باید ما خودمون تبدیل به مجتهدان حوزه اقتصاد بشیم. یعنی من معتقدم ما باید هر کدوممون آحاد جامعه یه سواد اقتصادی جدی داشته باشیم، باید تحلیلگر باشیم. دیگه تموم شد اون دوران که از بیرون آدم‌ها به ما تحلیل بدن، از بیرون آدم‌ها به ما نسخه بدن،
یا خودمون بر اساس مشاهداتمون بخوایم این کارو بکنیم. خیلی وقتا این سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام میدیم به خاطر این جوزدگی که انجام میدیم، یه حساب کتاب سرانگشتی می‌کنیم، طرف فلان کار رو انجام داده، فلان مقدار درآمد داره، ولی نمی‌دونیم در پشت این اقدام و این عمل و این درآمد واقعاً چه چیزهایی نهفته است. امیدوارم که مبتنی بر دانش، علم و عقل و تدبیر حرکت کنیم و شرایط اقتصادی خوبی رو برای خودمون و خانوادهمون رقم بزنیم.
باید قبول کنیم دوست داریم نصیحت کنیم، دوست داریم به دیگران کمک کنیم، حتی اگر خودمون بیشتر نیاز به کمک داشته باشیم. دوست داریم راه درست رو به دیگران نشون بدیم، حتی اگر خودمون راه درست رو انتخاب نکرده باشیم. از پدران سیگاری که فرزندانشون رو نصیحت میکنن سیگار نکشن گرفته، تا اقتصاددانهایی که نصیحتهای تخصصی برای افراد عام دارن و تعجب میکنن چرا هیچ کس به حرف اونها عمل نمیکنه. اگر با دیدی مثبت گرایانه این موضوع رو بررسی کنیم، این نصیحت ها خوبن. نفس اونها بد نیست. همه میخوان به ما کمک کنن و سهمی در موفقیت ما داشته باشن. نصیحت همون چیزاییه که جوانترها ازش فرار میکنن و مسنترها افسوس میخورن چرا بهش عمل نکردن. توی این ایامی که اگر یک روز از دنیای اقتصاد فاصله بگیریم انگار 10 سال عقب میفتیم، پس بهتره نه تنها به این نصایح گوش کنیم، بلکه خودمون هم 2 تا چشم و گوش قرض کنیم تا خوب فرصتها رو ببینیم و ازشون استفاده کنیم. We'll be right back. سری از این گلگفته‌های اقتصادی هست که به نظر بزرگترها به کار ما جوان‌ترها میاد. مثلا این که اگر دیدی دخل و خرج با هم نمیخونه، باید جات رو عوض کنی. خیلی وقتها توی یک رسته شغلی چند سال تلاش میکنیم، اما میبینیم نتیجه دلخواه رو نمیگیریم. معنیش اینه که ما برای اون کار ساخته نشدیم، برای همین درآمد خوبی نداریم و اگه چند سال هم توی همون کار بمونیم نتیجه نمیده. پس با توجه به توانایی و استعداد و نیاز جامعه وقتشه که جامون را عوض کنیم. میگن در لحظه زندگی کنید. کم نیستن زمانهایی که یه گوشه نشستیم و غرق فکریم. یا داریم به گذشته فکر میکنیم که از دست دادیم یا به آینده‌ای که ممکنه نیاد. این که از اتفاقات مالی و شکست‌ها درس بگیریم و به فکر آینده اقتصادی خودمون و خانوادمون باشیم عالیه. اما این که حال رو از یاد ببریم و نتونیم تمرکز کنیم باعث میشه حال هم بشه گذشته‌ای که پر از حسرته. یکی دیگه از این نصایح میگه کمتر سر و صدا کنید. سخت تلاش کنید اما در سکوت. موفقیت شما در زندگی با صدای بلند به گوش افرادی که میخواین میرسه. بارها شده تصمیم به شروع کاری گرفتیم و از قبل همه عالم رو باخبر کردیم که قرار این کار رو انجام بدیم. اگه انجام بشه که دیگه شگفتی محسوب نمیشه و اگر انجام نشه غیر از سرخوردگی چیزی نداره. نصیحت اما به نظرم می درخشه. هر روز یک چیز جدید یاد بگیر و بعد از یک هفته دیگه آدم قبلی نیستی. بعد از یک ماه رشد می کنی و بعد از یک سال دنیا رو بزرگتر و دقیقتر از سال گذشته می بینی. همه ما مشغول کار هستیم، یا کارمندیم یا شغل آزاد داریم یا کارفرمایی. اما واقعا در روز چند تا نکته جدید در مورد شغلمون یاد میگیریم که توی پیشرفتمون مؤثر باشه؟ تفکر پیشرفت اقتصادی قطعا باعث رشد میشه و حتما توی درآمدمون هم تأثیر گذاره. فرض کنین شما بزرگ یک جمع هستین و قرار جوونهای اون جمع رو نصیحت کنین.
آه حسین ملکی از بینالود برامون پیام زدن، گفتن نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارن جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. من شنیدن نصیحت از افراد مجرب یک میانبر پیش روی ما میذاره تا زودتر به هدفمون برسیم. آقای مولا محمدی از اردکان پیمک زدن، گفتن که تجربه معلمیه که اول امتحان میگیره بعد درس میده. خانم احمدزاده برای اون پیمک زدن، گفتن که اگر نصیحت کنی میتونی راه رو زودتر طی کنی. من از نصیحت مادرم استفاده کردم و تونستم یه شرایط خوب کارگاهی رو برای خودم فراهم کنم. الانم 17 نفر توی کارگاه من دارن کار میکنن. الهی که سلامت باشید و کسب و کارتون پرمونه. آی مومنزاده هم برامون پیمک زدن، گفتن که فقط نمیشه به نصیحت ها تکیه کرد. درسته که نصیحت دیگران برای شما راه گشاست، ولی خودتون هم به سلاح علم روز خودتون رو مجهز کنید. باشم برامون پیمک زدن، گفتم من به عنوان بزرگتر خانواده و فامیل سعی میکنم که در عمل به بچه هم ثابت کنم که چطوری راه رو پیش ببرن، نه فقط در کلام نصیحت کنم. جناب آقای دکتر سعیدی، کارشناس